ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. روسیه میگوید آماده حمایت هوایی از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه خلافت اسلامی است. مسئول روابط عمومی سپاه میگوید نیروهای مستشاری ایران در سوریه افزایش یافتند. و گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به محل عزاداری شیعیان در بنگلادش را بر عهده گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که نیروی هوایی این کشور در سوریه آماده حمایت از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه خلافت اسلامی است. ارتش آزاد سوریه برای سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگد و از حمایت غرب برخوردار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف که با شبکه اول تلویزیون روسیه سخن می گفت افزود مهمترین موضوع برای مسکو نزدیک شدن به کسانی است که با تروریسم مبارزه می کنند. سخنان وزیر خارجه روسیه یک روز پس از دیدار او با همتای آمریکاییش در وین بیان شده است. سرگئی لاوروف همراه با جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایانش از عربستان سعودی و ترکیه در نشستی در مورد بحران سوریه شرکت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف همچنین گفت که مسکو خواستار آن است که سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شود. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز جمعه از افزایش آنچه نیروهای مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در سوریه، نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. پیشتر واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده بود حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به روزنامه گاردین گفته که ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم مینامید شمار مستشاران نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. معاون وزیر امور خارجه ایران شمار مستشاران در سوریه را متناسب با توانایی‌های ایران و درخواست‌های دولت بشار اسد دانسته بود. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که 8 نظامی ایرانی طی روزهای اخیر در سوریه کشته شدند. گروه خلافت اسلامی روز شنبه مسئولیت بمب‌گذاری در مسجد متعلق به شیعیان در داکا پایتخت بنگلادش را بر عهده گرفت. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور بنگلادش اعلام کرده که هیچ گروه شبه نظامی در این انفجارها دست نداشته است. پیشتر خبرگزاری فرانسه نوشته بود که در پی پرتاب 3 بمب به مجتمع حسینی دالان، بزرگترین محل گردهمایی شیعیان در محله موغان داکا، دست کم 1 نفر کشته و نزدیک به 80 نفر زخمی شدند. حدود 20,000 تن در حال برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم بودند. پلیس بنگلادش میگوید 4 مظنون در ارتباط با انفجارهای بامداد شنبه بازداشت شدند. و مدیر کل ارزیابی سازمان محیط زیست ایران روز شنبه گفت که در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری با تخریب 93 هکتار از جنگل‌های هیرکانی برای ساخت سد شفارو در استان گیلان موافقت شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید جلالوندی افزود که برخی از اقدامات این پروژه در دولت قبل انجام شده بود و وزیران نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست مجوز احداث آن را داده بودند. پیش از این شماری از سازمان‌های غیر دولتی حفاظت از محیط زیست گیلان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از احداث سد شفارود و تخریب جنگل‌های هیرکانی انتقاد کرده بودند. جنگل‌های هیرکانی از جمله جنگل‌های تاریخی در مناطق شمال ایران است که بیش از 40 میلیون سال قدمت دارند. سد شفارود با ارتفاع 137 متر بلندترین سد بتونی غلتکی ایران خواهد بود. این سد در 65 کیلومتری غرب شهر رش بر روی رودخانه شفارود ساخته می شود. اما مذاکرات میان 4 کشور آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی روز گذشته در وین به پایان رسید. تلاش‌های دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. آمریکا، ترکیه و عربستان ضمن حمایت از برخی از مخالفان حکومت سوریه، خواهان کنارگیری بشار اسد از قدرت به عنوان پیش‌شرطی برای حل بحران سوریه هستند. این در حالی است که روسیه به همراه ایران با این پیش‌شرط مخالفت می‌کند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
مذاکرات وین برای حل بحران سوریه در حالی روز گذشته به پایان رسید که طرفین شرکت کننده در این نشست نتوانستند به هیچ توافقی درباره آینده سوریه دست پیدا کنند. با این حال جان کری وزیر خارجه آمریکایی مذاکرات را مفید ارزیابی کرده و امیدوار است جمعه آینده دور دیگری از این مذاکرات برگزار شود. آقای کری پس از این نشست به خبرنگاران گفت آمریکا از پیکار علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش استقبال می کند. او گفت اگر روسیه قصد پیوستن به این پیکار را دارد، آمریکا از آن به عنوان نقشی سازنده استقبال خواهد کرد.
The United States, I want to emphasize, welcomes support in the fight against Daesh.
هدف قرار دادن مخالفان میانه روی بشار اسد آسیبی به داعش نمیزنه، بلکه رئیس جمهوری این کشور رو کمک میکنه هرچه بیشتر و وحشیانه تر مردم این کشور رو سرکوب کنه و تنش‌های قومی که تغذیه کننده افراطی‌گریه رو افزایش بده.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز گذشته در سخنانی گفت با وزرای خارجه روسیه و آمریکا بر سر بحران سوریه صحبت کرده است.
I had the chance of speaking with the Secretary Kerry and with Minister Lavrov on
شانس این را داشتم که با آقای کری و آقای لاوروف درباره سوریه صحبت کنم. ما همگی در تلاش برای مدیریت و کار برای یک هدف مشترک. ما یک مسیر باز سیاسی و یک انتقال سیاسی را برای پایان نزاع‌ها در سوریه در پیش می‌گیریم. That can allow an inclusive process, Syrian-led process
bringing an end to the conflict. خانم موگرینی گفت ما از کانال‌های ارتباطی خود با ایران درباره این موضوع استفاده خواهیم کرد و امیدواریم ایران نیز بخشی از مذاکرات آینده در ارتباط با سوریه باشد. محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، معتقد است همه بازیگران حاضر در مسئله سوریه باید در مذاکرات مربوط به آینده این کشور حضور داشته باشند.
به نظر من تمام بازیگرانی که نقشی در سوریه دارن، ایران، روسیه، ولی ترکیه و عربستان سعودی، ایالات متحده و کشورهای اروپایی باید در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کنند که جای دیپلماتیک برای به پایان دادن بحران سوریه پیدا بشه. هیچ بازیگری رو نمیشه کنار گذاشت. ولی شرط دیگری هم داره برای موفقیت همچین مذاکرات، این است که اکثریت مردم سوریه موافق باشن با تصمیماتی که در سطح دیپلماتیک و در سطح بین‌المللی گرفته میشه.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور ایران در نشست آینده آن را رد نکرد، ولی گفت ترجیح می‌دهد درباره کشورهای حاضر در دور بعدی مذاکرات گمان زنی نکند. مهرداد خانساری دیپلمات سابق و کارشناس جهان عرب ساکن لندن معتقد است حل و فصل مسئله سوریه بدون حضور ایران امکان ندارد.
من فکر میکنم که مثلا در همین مذاکرات خب ایران شرکت نداره. شما چطور میتونید مسئله مثلا سوریه رو بخواید حل و فصل بکنید بدون که در مذاکراتی که مثلا در این رابطه میخواد صورت بگیره دولت ایران که یکی از عمده ترین بازیکن هاست در مذاکرات شرکت نداشته باشه؟ پس این مذاکرات در اصل بیشتر به خاطر این هست که شرایطی فراهم بیاد که مواضع ترکیه و عربستان و سعودی بیاد تو اون خطی که میتونه زمینه رو برای یک مذاکرات گسترده تر که در اون مذاکرات ایران هم شرکت داره بتونه فراهم بیاره.
امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات روسیه در مبارزه با تروریسم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است ایران آماده رایزنی با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه برای حل بحران سوریه از طریق مذاکرات سیاسی است. در حالی که غرب و آمریکا بر نقش آقای اسد در دوره انتقالی قدرت در سوریه به توافق رسیدند، شورای همکاری‌های خلیج فارس که از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کند، گفته است بشار اسد نمی‌تواند در دوره انتقالی قدرت در سوریه نقشی داشته باشد. این شورا همچنین حملات روسیه در سوریه را تقویت کننده گروه‌های خشونت طلب دانسته تا به بهانه این حملات نیروهای بیشتری را در سوریه جذب کنند.
رسانه‌های تهران روز گذشته جدول آماری صادرات غیر نفتی ایران را که توسط سازمان توسعه تجارت ایران تهیه شده منتشر کردند. نوشین سید حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه، ابتدا پرسیده که از بررسی این جدول تازه در مورد بازرگانی غیر نفتی ایران در 6 ماهه نخست سال جاری چه نتایجی به دست می‌آید.
سازمان توسعه تجارت میگه که ایران در 6 ماه اول امسال 20 میلیارد و 500 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرده. وقتی به جدول آماری منتشر شده از طرف این نهاد نگاه میکنیم، 3 نکته اصلی بیش از همه جلب توجه میکنه. نکته اول این که صادرات غیر نفتی امسال نسبت به مدت مشابه 6 ماهه سال گذشته حدود 3 میلیارد و 300 میلیون دلار کمتر شده، نزدیک به 14% و این کاهش چشمگیری هست و نشون میده که بازرگانی خارجی ایران هم از رکود شدیدی که دامن اقتصاد کشور رو گرفته تأثیر پذیرفته. نکته دوم تمرکز بیش از حد صادرات غیرنفتی ایران هست بر تعداد کمی از کشورهای دنیا. 63% صادرات غیرنفتی ایران متمرکز شده بر 5 کشور: چین، امارات، عراق، هند و افغانستان. این تمرکز خطرناک است چون که اگر مثلا چین دچار بحران بشه یا عراق و افغانستان دچار تکانهای شدید بشن، بخش مهمی از بازار صادراتی ایران از بین میره. و سرانجام نکته سوم این که مثل همیشه فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی صادرات غیر نفتی قلمداد شدند، در حالی که این فرآورده‌ها در اصل نفتی هستند و اگر این دو رقم رو حذف بکنیم، صادرات واقعی غیر نفتی ایران در 6 ماه اول سال سقوط می‌کنه به زیر 10 میلیارد دلار.
اصولا چه لزومی داره که کشوری مثل ایران که نفت و گاز زیادی داره صادرات غیر نفتی خودش رو بالا ببره؟
به چند دلیل. اول اینکه نفت و گاز ثروت‌های ابدی نیستند و ذخایرشون روزی به آخر میرسه و حتی ممکنه در آینده نچندان دور با توسعه تکنولوژی در عرصه انرژی‌های پاک و جانشین از رده خارج بشن. دلیل دوم این هست که بهای نفت و گاز مثل قیمت سایر مواد خام دچار نوسان‌های دائمی هست و هیچ اقتصادی نمیتونه با تکیه بر این درآمدهای متزلزل زندگی بکنه. و مهمتر از همه اون که ایران یک کشور 80 میلیون نفری است و تنها با تکیه بر یک اقتصاد متنوع و صادراتی است که میتونه به اندازه کافی برای جمعیتش کار به وجود بیاره.
برای افزایش صادرات غیر نفتی چه باید کرد؟
تنها راه ممکن ایجاد یک اقتصاد رقابتی هست که بتونه با تکیه بر بهره‌وری نیروی کار و سرمایه کالا به بازارهای منطقه‌ای و جهانی صادر بکنه. صادرات غیر نفتی در گرو کل ساختارهای اقتصادی ایران هست و همینطور بستگی داره به نوع روابطی که کشور با دنیا برقرار میکنه.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.